اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. شنوندگان ارجمند، لیلا ماهبیب عظیمی هستم. با همکارانم شما را دعوت میکنم با برنامه خبری بامدادی یکشنبه مورخ 11 ماه سپتامبر سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها از عبدالواجد عادل.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می‌رسانم. وزارت دفاع طالبان روز شنبه اعلام کرد که یک هلیکوپتر بلک هاک در جریان بنا آموزشی طالبان در کابل سقوط کرد و 3 کشته بر جای گذاشت. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع گفت که 3 تن از جمله 2 پیلوت بلک هاک و 1 خدمه هلیکوپتر و 5 تن دیگر زخمی شدند که بر اثر نقص فنی در داخل محوطه پانتون نظامی بعد از ظهر شنبه سقوط کرده است. وزارت دفاع طالبان میگوید که این هلیکوپتر در ماموریت آموزشی بوده است. طالبان کنترل برخی از تیارهای ساخت ایالات متحده را پس از تصرف این کشور در حدود 1 سال پیش به دست گرفتند. هنوز مشخص نیست که چه تعداد عملیاتی هستند. نیروهای ایالات متحده عمدن با برخی از تجهیزات نظامی آسیب رساندند و نیروهای افغان تعداد هلیکوپترها را به کشورهای آسیای مرکزی فرستاده بودند. عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان روز شنبه 2 سپتامبر گفت که در اثر 2 انفجار در ساحه دشت برچی واقع در غرب کابل دست کم 1 غیر نظامی به طور سطحی زخمی شده است. با گفته تکور مواد انفجاری در 2 بایسکل جاسازی شده بود و فرد مجروح به اسرع وقت به شفاخانه انتقال داده شد. اما خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان گفته است که در اثر این انفجارها 3 نفر زخمی شدند. با آن هم شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی گفتند که پس از وقوع این انفجارها 6 زخمی به یک شفاخانه‌های منطقه انتقال داده شدند. اما صدای آمریکا تا حال صحت و سقم گزارش کاربران رسانه‌های اجتماعی را از منابع مستقل تایید نکرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که حکومت پاکستان پس از وضع جریمه نقدی بر حدود 300 مهاجر افغان در یک زندان در کراچی آنان را آزاد میکند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان روز شنبه 2 سپتامبر با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که این افراد به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در پاکستان از سوی پلیس این کشور بازداشت شده بودند و گفته او در بین بازداشت شدگان زنان و کودکان نیز شاملند. تکل افزود که سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد، آتشه مهاجرین و کنسولگری افغانستان در کراچی در مورد رهایی این افراد با مقامات پاکستانی و ویژه مقامهای ایالت سند در ارتباط شدند. و افزود که پس از ملاقاتها فیصله شد که این مهاجرین بدون حق و زحمه وکیل بر هر نفر 1000 روپیه پاکستانی از سوی محکمه جریمه نقدی وضع شده است. معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت شماری از مهاجرین امروز آزاد شدند و برای رهایی متبقی فیصله در روزهای پیشرو صورت خواهد گرفت. اخبار جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. اوکراین از پیشرفت‌های عمده در یک ضد حمله نظامی استراتژیک علیه نیروهای روسیه خبر داد و با بازپسگیری مناطق حیاتی و قطع خط اصلی تدارکات هزاران سرباز روسی را در شمال شرقی اوکراین اعلام کرد. نیروهای اوکراینی روز شنبه گزارش دادند که وارد شهر کوپیانسک و ایزیوم شده و بر سربازان روسی برای عقب نشینی از رودخانه اوسکیل فشار آوردند. نیروهای ویژه اوکراین تصاویری را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که به گفته آنها افسران خود را نشان می‌دادند که شعار در کوپیانسک که همیشه اوکراینی بود و خواهد بود را با خود داشتند. تلگران نظامی میگویند گمان میرود روسیه نیروهای کمکی را به این منطقه میفرستد، جایی که قصد دارد حملات جدیدی را علیه بخشهای تحت کنترل اوکراین در دونسک انجام دهد. وزارت دفاع روسیه اعلام اوکراین را رد کرد و مدعی شد که نیروهای این کشور موازی خود را حفظ کرده و با سلاح‌های سنگین به اوکراینی ها پاسخ میدهند. ترکیه و یونان هر دو عضو ناتو برای چندین دهه بر سر ادعای ارضی و حریم هوایی در دریای ایژه و بر فراز دریای ایژه با یکدیگر اختلاف دارند. در حالی که این رقبای تاریخی جنگ لفظی را تشدید می‌کنند، تلگران در مورد خطر سرایت تنش کنونی در حالی که ناتو نیاز به تمرکز بر اتحاد علیه روسیه در جریان تهاجم این کشور به اوکراین وجود دارد هشدار می‌دهند. آخرین درگیری زمان آغاز شد که ترکیه همسایه خود را متهم کرد که با سیستم میزایلی ضد هوایی S-300 روسیه که در جزیره کرد مستقر شدند جدهای جنگنده ترکیه را تحت نظارت قرار دادند. انقره همچنین گفت پیلوت‌های یونانی طیاره‌های ترکیه را در جریان ماموریت ناتو در ماه گذشته تحت نظارت راداری بر فراز مدیترانه شرقی گرفتند. آتن ادعاهای ترکیه را رد کرد و این کشور را به نقض حریم هوایی خود متهم کرد. خبرگزاری دولتی آناتولی به نقل از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد پلیس این کشور با شعار خطاب غزل السمیدعی از سران گروه داعش را دستگیر کرده است. اردوغان روز پنجشنبه در بازگشت از سفر خود به بالکان به خبرنگاران گفت که این عضو ارشد دولت اسلامی داعش با اسم مستعار ابو زید در عملیات پلیس و سازمان اطلاعات ترکیه دستگیر شد. و افزود ابو زید پس از باجویی توسط ماموران امنیتی با مقامات قضایی ترکیه تحویل داده شد. نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد سرعت گرم شدن زمین در منطقه شرق میانه تقریبا دو برابر اوسط جهانی است. با گزارش واشنگتن پست این افزایش سریع گرما علاوه بر آثار ویرانگر بر روی شرایط زندگی مردم و اقتصاد کشورهای منطقه با ایجاد امواج گرمای شدید و خشکسالی‌های طولانی زندگی بیش از 400 میلیون جمعیت این منطقه را در معرض خطرات جدی قرار داده است. محققین هشدار می‌دهند در صورت ادامه این روند گرمای منطقه شرق میانه تا پایان قرن جاری حدود 5 درجه سانتیگراد گرم‌تر می‌شود. پایان اخبار.
شنونده‌های عزیز، خبرها را از همکار ما شنیدید. اکنون من می‌پردازم به پخش گزارش‌های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت: صدیقه، یکی از معتادان زن در ولایت غزنی، می‌گوید که به دلیل اعتیاد او و شوهرش، سه کودک خردسال آنان در بی‌سرنوشتی قرار گرفته‌اند. این خانم 31 ساله می‌گوید که پیش از وی شوهرش در خانواده معتاد بوده و او نیز از سوی همسر خود به مال مواد مخدر تشویق شده است. همکار ما لطیف یعقوبی از وضعیت این خانم گزارش آماده کرده است.
این چن و چروک در صورت صدیقه به دلیل پیری نیست. استعمال مواد مخدر شادابی و جوانی را از چهره این زن 31 ساله گرفته است. چگونگی معتاد شدن خود را توسط شوهرش با اندوه فراوان قصه می کند.
خون من خراب بود که گوشت تو از خون خراب بود و چیز با انترال خوشک منه یه شیشه هست و اون مزید که داد داخل که اخبرده میگرد مرم مگفت دوا بکش مگفت مولا تو خمار تو مطاد نگنی مگفت نه ما از خورگش چند سال کشتم تو یز نمیشه یه نظر دزی رو رسن برول این ولی ما با ما دزی خوشم نیم.
اراده این زن جوان برای ترک اعتیاد ظاهرا جدی بوده، زیرا او 5 بار موفق شده که دست از مواد مخدر بکشد. اما به گفته خودش با خواسته های پیهم شوهر خود استعمال مواد را اثر گرفته است. صدیقه برای پیدا کردن پول مواد و غذای 3 کودک خردسالش دست به گدایی می زند.
چیز بگم چیزی هست که نه دادم آوریم من نه این ما آدم که مور میکشیم آدم مرخط لب این مور که مور بیار فشای مجید دیگو مدرسه که مور گرده 200 و 300 این مور 300 این مور 3 دانی که دوامه 50 این مور دیگو دنان خوش دینجا.
آگاهان اجتماعی میگویند عدم آگاهی زنان و استفاده مواد مخدر در خانه توسط مردان از عوامل اصلی معتاد شدن زنان و کودکان می باشند.
اگر در یک فامیل والدینش و همچنان مرد خانواده مواد مخدر استفاده بکنه، تأثیر بسیار مستقیم روی وضعیت روحی و موقف اجتماعی کودکانشون در آینده داره.
در جامعه بسته افغانستان که زنان اغلب تحت اوامر مردان هستند، صدیقه یکی از هزاران زنی است که ناخواسته و با فشار شوهر معتاد به مواد مخدر شده است. بر بنیاد گزارش‌های رسمی دولت سابق افغانستان، از حدود 3.5 میلیون معتاد در این کشور، نزدیک به 1 میلیون آنان زنان و کودکان هستند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. معاون وزارت عدلیه طالبان گفته است که افغانستان نیاز به قانون اساسی ندارد و آنان همه مشکلات را از طریق قوانین فقهی، آن هم فقه حنفی، حل می کنند. محمد امین احمدی، عضو پیشین تیم مذاکره کننده نظام جمهوریت با طالبان، در این رابطه در مصاحبه با همکارم محمد احمدی نخست درباره اهمیت داشتن قانون اساسی در یک کشور و اینکه نبود آن برای تساوی حقوق شهروندان چه مفاد و اضرار را می تواند داشته باشد صحبت کرده است.
خدمت شما عرض کنم، اول من اصلاح را اصلاح میکنم، مثل اقلیت هست. ما یک روایت داریم در افغانستان که روایت متاسفانه حاکم و مسلط است که جهان هم با این روایت بیشتر افغانستان رو میشناسه، که روایت رسمی است که اصطلاح اقلیت ساختن، معنای این که اقلیت باشیم، ما اقلیت باشیم، نسایل گروهای قومی اقلیت باشیم، معنایش اینه که اصلا یک اکثریت وجود داره. و متاسفانه اصطلاح و ادبیات را جهان هم به کار میبره، خودش تبعیض‌آمیز، خودش در واقع توجیه کننده تبعیض ساختاری علیه گروهای قومی افغانستان است. قانون اساسی صرفا جنبه ماهوی نداره که یک سلسله حقوق در او بیان شود، بلکه بخش مهم قانون اساسی ساختار و تشکیلات نظام سیاسی است. ساختار و تشکیلات نظام سیاسی چیزی که در حقیقت در فقه سیاسی سنتی ما وجود ندارد. ما نمیتوانیم بر مبنای فقه سیاسی سنتی ساختار و تشکیلات یک نظام سیاسی را ایجاد بکنیم. درسته در فقه سنتی سیاسی ما پاره از حقوق، پاره از وظایف شرعی و دینی بیان شده. در مجموع چیزی که ما در فقه سنتی سیاسی داریم در حقیقت نمیتواند پاسخگوی ایجاد یک ساختار سیاسی و تشکیلات سیاسی که میتونه قرارداد اجتماعی ایجاد بکنه، پاسخگوی نیاز نیست. و همچنان سیاسی ما مسائل حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر شهروندان و حقوق شهروندان در برابر دولت به گونه واضح و روشن بیان نشده. اساسا قدرت و سیاست چیزی نیست که در دایره محدود فقه سیاسی قابل توضیح و قابل بیان و قابل صورت بندی باشد. اساسا مالک قدرت عمومی مردم هست، نه شخصی خاص، و خداوند قدرت عمومی را در اختیار هیچ گروه سیاسی و در اختیار هیچ گروه مذهبی و فرقه‌ای و در اختیار هیچ قشر اجتماعی و در اختیار هیچ فرد قرار نداده، بلکه قدرت عمومی ملک مشای همه مردم یک کشور است. و این است که قدرت سیاسی بر اساس اراده عمومی و بر اساس قرارداد اجتماعی که عموم مردم می توانند روی آن توافق کنند به وجود میاد. همه این مسائل نیازمند قانون است.
چقدر تاکید طالبان بر قانون فقهی در حکومت داری به نسبت رعایت قانون اساسی این کشور تشابهی به حاکمیت ولایت فقیه در ایران، کشور همسایه افغانستان، دارد که در او کشور یک رهبر دینی در رأس تصمیم گیرنده اکثر مسائل مهم در کشور هست؟ و فکر میکنم که اگر طالبان این الگوپذیری را داشته باشند، چه تبعات منفی را بر افغانستان، در پیشرفت افغانستان و تعاملش با کشورهای مختلف جهانی خواهد داشت؟
طبیعتاً گروه های اسلامگرا، گروه هایی که از اسلام سیاسی پیروی می کنند، شبهات های با یک دیگر دارند، تفاوت های جدی هم با یک دیگر دارند. نظر به شرایط فرهنگی، تاریخی و سیاسی که این گروه ها در کشورها، در کشورهای مختلف به سر میبرند، نظر به تفاوت ها، تفاوت های هم با یک دیگر دارند. از این که بگذاریم، در حقیقت میشه گفت که طالبان دیدگاه روشن در مورد قانون اساسی ندارند، دیدگاه یک دست ندارند. بعد اظهاراتشون میگه خب ما نیاز به قانون اساسی نداریم به خاطر از اینکه شریعت قانون وجود داره، قرآن وجود داره، سنت وجود داره و فقه سیاسی اسلامی وجود داره، ما با پیروی از اونها دیگه نیاز به قانون اساسی نداریم. این بعد اظهارات. اما عملا طالبان قانون اساسی داره. طالبان در سال در دوره اول در حقیقت یک متن برای قانون اساسی تنظیم کرده بود تحت عنوان دستور آنهای مختلف برایش گذاشت، قانون اساسی میگفت، قانون اساسی امارت اسلامی افغانستان. او متن البته توشیح نشده بود، به توشیح رهبر فقیه طالبان نرسید و بعد از سقوط امارت بار دیگر طالبان در تأیید او متن کار کرد و اون بر اساس همون متنی که دوباره کار کرد در سال 2004 یا 2005 و او را یک شورای علمای طالبان تأیید کرد و دوباره او را یک به عنوان متن قانون اساسی امضا کرد، ولی به توشه رهبر طالبان باز هم نرسید. الان عملا همون قانون اساسی امارت مبنای نظام امارت طالبان هست. این نکته دوم. نکته سوم، باید وقتا حتی طالبان گفته است که ما می توانیم در مذاکرات دو هم گفتن که ما می توانیم برای یک دوره انتقال قانون اساسی 343 مبنا قرار بدیم، ولی با این قید که تا جایی که با اسلام در مخالفت نباشه. با این قید گفتن می توانیم اون قانون اساسی 343 مبنا قرار بدیم. قانون اساسی 343 با تعبیر طالبان، البته در صورتی که قید عدم مخالفت با اسلام بهش اضافه بکنن، فکر می کنم که یک نوع بدیل، یک نوع توجیه کننده نظام امارت هم می توانه باشه. امیر همون پادشاه است، رئیس الوزراء همون صدر اعظم هست، پارلمان این چیزا هم لازم نمی بینم، میگه خب چون مخالف با اسلام با شریعت هست، در شریعت نبودن پس پارلمان ضرورت نداره. اگه پارلمان هم بیاین یا شورای اسلامی هم بیاین، یک قانون اساسی امارت هم هست، شورای اسلامی وجود داره.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شما با رادیو آشنا صدای امریکا هستید. ادامه گزارش ها. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا می گوید روسیه از نفت و گاز خود به حیث صلاح استفاده می کند. آقای بلینکن این سخنان را روز جمعه در دیدار با ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در بلژیم بیان داشت. هدف از این دیدار بحث پیرامون دستاوردهای اخیر نظامی اوکراین و چگونگی سپری کردن زمستان پیش رو در اروپا بود. پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین و وضع تحریم‌های غرب بر مسکو، کشورهای اروپایی با مشکل کمبود گاز و نفت روسیه مواجه‌اند.
در حالی که تهاجم روسیه بر اوکراین وارد هفتمین ماه شده است، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که غیر نظامیان اوکراینی، به خصوص زنان و کودکان، بیشترین هزینه این جنگ را متحمل می شوند. انتونی بلینکن روز جمعه در سفر به بلژیم و دیدار با منشی عمومی ناتو گفت که جنگ انتخابی روسیه بهای بزرگ را بر جهانیان به شمول مردم روسیه تحمیل کرده است.
یک تعداد بزرگی از نظامیان روسی در اوکراین وجود دارند و با تأسف و به گونه غم‌انگیز و وحشتناک رئیس جمهور پوتین نشان داده است که او مردم زیادی را شامل آن خواهد ساخت، به بهای بزرگ برای روسیه و به بهای بزرگ برای آینده آن.
با گفته انتونی بلینکن، روسیه دیگر توان اکمال نظامیان خود را ندارد و مجبور شده است که از ایران و کوریای شمالی خواستار صلاح شود. در عین حال در نیویورک روسیه خواستار تشکیل یک جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد شد تا جهان غرب را به خاطر ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین مورد انتقاد قرار دهد. به گفته نماینده روسیه در ملل متحد، این کار غرب با یک جنگ نیابتی با رهبری ناتو در اوکراین مبدل شده است. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو از اعضای این ائتلاف خواسته است که اردوی اوکراین را با لباس‌های گرم، جنراتورها، خیمه‌ها و دیگر لوازم تجهیز کنند تا بتوانند زمستان پیشرو را سپری کنند. در حالی که اروپا با مشکل کمبود نفت و گاز روسیه روبرو می‌باشد، وزیر خارجه ایالات متحده اطمینان داد که واشنگتن متحدین اروپایی خود را در زمستان پیشرو تنها نخواهد گذاشت. مایکل کمیگی، استاد در پوهنتون کاتولیک آمریکا، میگوید که ایالات متحده به خاطر حفظ یک پارچگی ناتو در قبال تحریم‌ها بر روسیه مسئولیت خود را انجام خواهد داد.
and you're going to see, I think, a lot more effort.
فکر میکنم که شاهد تلاش‌های زیادی از جانب حکومت جو بایدن به خاطر مدیریت توقعات در اروپا خواهیم بود. تلاش خواهد شد که به خاطر رسیدگی به بحران انرژی کمک شود و در عین حال پالیسی خود را در قبال اوکراین دونانی که در 6 یا 7 ماه گذشته بود حفظ کند.
در عین حال لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز جمعه در سفرش به پراگ گفت که واشنگتن و متحدین آن به حمایت از اوکراین و یکدیگر خود تا زمان نیاز ادامه خواهد داد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش های این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا، چارلز سوم فرزند ارشد ملکه فقید بریتانیا به روز شنبه طی یک مراسم در قصر سنت جیمز که در آن نخست وزیران پیشین، اسقف های کلیسا و شمار از رهبران سیاسی کشور اشتراک کرده بودند، به طور رسمی پادشاه اعلام شد. او به روز جمعه به مناسبت درگذشت مادرش به ملت خطاب ایراد کرد.
یک روز مملو از صمیمیت بین یک پادشاه و ملتش. چارلز سوم و همسرش کامیلا به روز جمعه به قصر شاهی بکینگهام در لندن مواصلت ورزیدند و به مناسبت ارتحال ملکه فقید بریتانیا که مادرش بود با مردم و جمع حاضر در آنجا غم شریکی کرد.
بسیار عجیب است. احساس بسیار عجیب و غریبی دارم. احساس غم دارم. نمیدانم در آینده چی واقع خواهد شد.
این یک روز بسیار غمگین است برای کشور ما. ما ملکه را برای بیشترین بخش عمر ما میشناختیم. آینده ما بسیار متفاوت خواهد بود. ما همیشه میگفتیم ملکه، 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 ولی از این به بعد با گفتن شاه چارلز عادت خواهیم کرد.
قانونگذاران بریتانیا برای یک جلسه فوق‌العاده پارلمان آن کشور لباس سیاه به تن کرده بودند.
در حالی که او طبیعت اجتناب ناپذیر وظیفه را می دانست که بعضاً برایش بسیار سنگینی می کرد، ولی او در پیش بردنش بسیار خوشحال بود. او واقعاً یک ملکه فداکار بود.
چارلز سوم اولین دیدارش را با لیز تراس صدر اعظم انگلستان در روز سوم کاری خانم تراس انجام داد. پادشاه سپس از قصر بکینگهام به ملت خطاب ایراد کرد.
قسمی که ملکه آن را با فداکاری بدریغ انجام داد، من نیز حالا سوگند یاد میکنم که برای بقیه عمرم که خداوند به من اعطا کرده اصول اساسی کشور خود را حفاظت و پاسبانی خواهم کرد.
پادشاه خطابش را بعد از احترام به مادرش خاتمه داد.
با مادر عزیزم، در حالی که شما آخرین سفر بزرگتان برای پیوستن به پدر گرامی را آغاز می کنید، من فقط می خواهم این را برایتان بگویم. تشکر. تشکر از محبت و فداکاریتان به فامیل ما و فامیل کشورهایی که در طول این سالها با پشتکار کامل برای آن خدمت کردید. روحت شاد باد.
گروه موسیقی کلیسای سنت پال در سراسر لندن به یاد ملکه الیزابت آهنگ خواند. حدود 2000 تن از مردم عوام به مراسم تعزیت دعوت شده بودند و سرود ملی اصلاح شده بریتانیا تحت عنوان خداوند پادشاه را نگه دارد برای اولین بار به طور رسمی خوانده شد. بریتانیا مادر سالار خود را از دست داد، شخصی که در طول 7 دهه نسل بعد از جنگ دوم جهانی را با جهان معاصر وصل می کرد و ممثل ارزش ها و تصویر بریتانیا بود. فقدان او ضایعه بزرگ محسوب می شود، ولی با تمام شدن عمر ملکه الیزابت دوم، عصر جدید شاه چارلز سوم آغاز می‌یابد.
گزارش‌های این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شاهزاده چارلز روز شنبه رسماً به حیث پادشاه بریتانیا معرفی شد و ای به عنوان شاهزاده ویلز مدت‌ها قبل از اینکه تغییر اقلیم به یک موضوع اصلی تبدیل شود از دلایل محیطی دفاع می‌کرد. با این حال انتظار می رود که او با عنوان پادشاه از قوانین پیروی کند که پادشاه را از مداخله در امور عامه منع می کند. این در حال است که جان کری وزیر خارجه پیشین امریکا و فرستاده ویژه رئیس جمهور بایدن در جریان سفرش به بریتانیا برای شرکت در اجلاس محیط زیست است که با مرگ ملکه برگزار نشد. جزئیات این گزارش اسوسییتد پرس را خدمت شما پیشکش می کنم. چارلز سوم پادشاه بریتانیا به عنوان شاهزاده ویلز به محیط زیست علاقه زیادی داشت. او در یک سفر سلطنتی به استرالیا در سال 1983 امراه با همسر اولش پرنسس دایانا شاهد اثرات مخرب آتش سوزی بوته‌ها بود. این زوج با آتش نشان‌ها و ساکنان آسیب دیده از اثر حریق جنگلات دیدار کردند. چارلز اغلب از موقف خود به عنوان شاهزاده ویلز برای حمایت از مسائل محیط زیست استفاده کرده است. در سال 2007 دهمین جایزه سالانه شهروند جهانی محیط زیست در پوهنتون هاروارد نیویورک با او اهدا شد. این جایزه مرکز صحت و محیط زیست جهانی دانشکده طب پوهنتون هاروارد توسط الگور معاون رئیس جمهور سابق ایالات متحده که به شاهزاده ادای احترام کرد اهدا شد. الگور گفت
پرنس آف ویلز is a leader.
شاهزاده ویلز یک رهبر و یک رهنمای فکری است و مردم را دور خود جمع کرده است تا درباره موضوعات فکر کنند و سپس عمل کنند که شماره دیگری درباره آن صحبت نمی کنند و یا حتی به آن فکر نمی کنند.
شاهزاده چارلز در آن وقت پس از پذیرفتن این جایزه در سخنانش تاکید نمود که چگونه فعالیت‌های بشری به سیاره زمین آسیب می‌رساند.
All organisms depend on a state of harmony to be healthy.
همه موجودات برای سالم بودن به شکل هماهنگ وابسته به همند. با این حال نوع ما چنان تغییرات قدرتمند و ناسالمی را در این سیاره ایجاد کرده که به طور فزاینده با محیط خود ناهماهنگ می شویم. ما دیگر به اصطلاح با ریتم های طبیعت نمی رقصیم و در نتیجه محیط ما ظرفیت خود را برای حفاظت از ما از دست می دهد. اکنون می خواهم پیشنهاد کنم که حتی قبل از این که به گام های مثبت و عملی مورد نیاز برای معکوس ساختن وضعیت تخریب محیط زیست و محدود ساختن تغییرات آب و هوایی فکر کنیم، واقعا باید به خود نظر اندازیم. ما باید بدانیم که تا حد زیاد ظرفیت خود را برای دیدن فراتر از سبک زندگی فردی و در بسیاری از موارد شهری شده از دست داده ایم.
شاهزاده چارلز و همسر دومش کاملا از جزایر گالاپاگوس بازدید کردند که برای وی داروین با نظریه تکاملش الهام بخش بود. تونی جونیپر کارشناس بریتانیایی در امور محیط زیست در سال 2018 در صحبت با اسکای نیوز سهم شاهزاده ویلز را در مسائل محیط زیست ستود.
در واقع در فرجام من فکر می کنم که جهان به دوران مسلکی او به عنوان یک حامی محیط زیست نگاه می کند و می گوید که این کمک فوق العاده مهمه در یک زمان حساس بوده است.
چارلز سوم شاه بریتانیا 5 نوع دارد و آینده اطفال امروز از همان زمان در ذهن و افکار او بوده است که در سال 2021 در یک کارخانه موترسازی صحبت میکرد. جان کری فرستاده ویژه امریکا روی مسائل اقلیم و وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده غرض شرکت در نشست درباره تغییرات اقلیم که توسط شاهزاده چارلز در آن وقت برگزار شده بود و بریتانیا سفر کرد، اما این نشست بر روز پنجشنبه با مرگ ملکه الیزابت دوم و به سلطنت رسیدن چارلز لغو شد. جان کری فرستاده ویژه رئیس جمهور امریکا در امور اقلیم به اهمیت چارلز در مبحث محیط زیست اذعان کرد.
کینگ چارلز هاز بین ان اکستراردینری وایس وی اهد اف هیز تایم فور 50 ایرز تاکینگ.
شاه چارلز صدای فوق‌العاده پیش از زمان خود بوده است. به مدت 50 سال در مورد راه حل‌های مبتنی بر طبیعت، در مورد جنگل زدایی و آزمون‌های آن صحبت می‌کرد. اخیراً او یک نیروی واقعی در این راستا بوده است. تلاش‌های بخش سکتور خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در مسیر راه حل‌های تقویت کرده است که انتقال سریع اقتصاد جهانی به اقتصاد انرژی پاک را به همراه خواهد داشت. بنابراین امیدوارم که شاه چارلز بتواند به اعمال اقتدار اخلاقی که تا کنون برای کمک به ما در نبرد این بحران داشته است ادامه دهد.
چارلز تا 70 سالگی به عنوان شاهزاده و ولیعهد قوانین را که خانواده سلطنتی را از مداخله در امور عامه منع می کند با بیان نظریات خود در مورد مسائل مانند حفاظت از محیط زیست و حفاظت از معماری تشدید بخشیده است. وی در یک فیلم مستند در سال 2018 نیز در مورد محیط زیست صحبت کرد، اما به عنوان پادشاه نمیتواند صحبت کند یا در سیاست دخالت نماید، زیرا نقش حاکم با شاهزاده و یا ولیعهد بودن متفاوت است. خب شنوندگان عزیز، این بود نشره های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمت شما حاضر خواهیم شد. با ما باشید.